بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الشفاء الفصل الاول فی الدلالة على الغرض فی هذا الفن. یک شیوه مرزیه‌ای بوده در بین سابقین که قبل از ورود در هر مبحثی غرض از اون مبحث می شده تا متعلم از اول روشن باشه که گم شده در این بحث چیه. علاوه بر این که در اصل علم وقتی وارد می شدن غرض علم را بیان می کردن، در هر بحثی هم مستقلن غرض از اون بحث را ابتدا ذکر. اینی که شیخ هم بر همین اساس اولی فصلی درباره غرض از فن برهان. حاصل این فصل اینه که ما در فن برهان، یعنی در این مبحثی که اینجا منعقد میشه و این کتاب دربارش نوشته شده، دنبال مبادی برهان و مبادی حد میگردیم. میخوایم ببینیم برهان باید از چه قضایایی تشکیل بشه و حد باید از چه تصوراتی تشکیل بشه. مقصود اصلی این. اون وقت برای اینکه این مقصود رو باز بکنه، اول یک توضیحی درباره تصور و تصدیق میده که علم یا تصوری است یا تصدیقی، هر یک از اینها یا اکتسابی هستند و یا بدیهی. اما تصورات و تصدیقات بدیهی با برهان نمیشه اثبات کرد. ما در اینجا دنبال این کردیم با برهان میخوایم ما چیزی را اثبات بکنیم که برای اون ثابت نیست، دنبال علم اکتسابی هستیم. خب این علوم اکتسابی که ما داریم، اگر بخوایم تصوری را کسب کنیم، یعنی تصوری که از چیزی نداریم به دست بیاریم، این تصور از چه راهی حاصل میشه؟ از راه تعریف حاصل میشه دیگه. باید یک فیلم که ما اجزایش را میشناسیم اون را تصور کنیم تا در نتیجه یک تصور تامی از یه شیء دیگری برامون حاصل بشه. مثلا کسی که ماهیت انسان را نمیدونه چیه، باید حیوان و ناطق را بفهمه تا اینکه تصور صحیح انسان براش حاصل بشه. همینطور اگر تصدیقی را ما نداریم و بخوایم کسب کنیم، اون تصدیق باید از راه یک حجتی و راه یک قیاسی، باید صغرا و کبرایی به هم زمیمه کنیم تا نتیجه برای ما معلوم بشه. پس علم اکتسابی اگر تصور باشه احتیاج داره به تعریف، اگر تصدیق باشه احتیاج داره به قیاسی تشکیل بده تا نتیجه برای ما معلوم بشه. نتیجه تشکیل قیاس معلوم نبود. خب علوم اکتسابی اول تصدیق رایشون بیان میکنه. در برهان مطلوب به ذات تصدیقه. میگه تصدیق گاهی قضیه ای را که تشکیل میشه به شکل تصدیق، اینا بین پرانتز باب قلبی گفته میشه. گاهی تصدیق به همین قضیه گفته میشه. در کلمات شیخ هم به هر دو معنا استعمال شده. باید توجه داشته باشید که فرق میکنه. یک قیاسی که ما داریم یه وقت هست اعتقادی را به ما میده، اعتقاد به ما نمیده. بعد از اینکه قیاس هم تشکیل شد، یک حالت عرض کنم یک تخیلی را به ما افاده میکنه که موجب انقباض نفس و یا موجب انبساط نفس میشه. مثلا شما یک قیاسی تشکیل بدید، مجازی از تشبیهات استعارات بگید محبوب من مثل ماه میمونه و دنبالش هم چیزهای دیگه هم بهش زمینه کنید و در نتیجه از این قضایایی را که براتون حاصل میشه و ترکیب میکنید یک تخیلی براتون پیدا میشه. این تخیل موجب انبساط خوشش میاد. گاهی از یک قیاس موجب یک تخیلی دیگه اون تخیل دنبال انقباض و اشمئزاز و تنفر به وجود میاد. مثل اینکه شما تشبیه بکنید عسل را به یه چیزی مثلا بدمزه‌ای، یا بعضی غذاها را به یه چیزایی که تلش متنفر میشه. از این تشبیهات تصدیقی برای شما حاصل نمیشه باید خورد یا فلان، نه بازم میدونید که عسل خوردنی است چیز خوبیه، اما از تصوراتی که برای شما حاصل میشه از این مفاهیم و از این ترکیب غذایا یک حالت انقباضی براتون پیدا میشه. حتی جوری میشه که آدم همون عسلی که شیرین است و خوشتم و خوشبو در این حال نمیتونه بخوره، یه حالت انقباضی پیدا میشه. بعضی تشبیهات موجب اینجور چیزا میشه. این یک حالت تخیلی است که برای موجب انقباض نفس یا انبساط نفس میشه. بعضی قیاس ها این هنر را دارن، این کار را میتونن بکنن. این قیاس ها را میگن قیاس های شعری. پس اگر قیاس موجبی بشه که اون تخیل به دنبالش انبساط یا انقباض تصدیق حاصل نشه، یعنی واقعا شما اعتقاد پیدا نمی کنید که عسل بده، بدمزه است، تلخه، اما حالت انقباض پیدا میشه، اینو میگن قیاس شعری. اینو بگذاریم کنار. اون قیاس هایی که موجب تصدیق میشه، تصدیقاتی که حاصل میشه از قیاس چند جوره. از نظر شدت و ضعف و از نظر ارزش با هم خیلی فرق. گاهی یه تصدیقی ممکنه برای آدم پیدا بشه به این که این محمول ثابت است برای این موضوع، به این تصدیق هم جزم حاصل، یعنی هیچ شک دیگه تزلزلی برای آدم نمونه. علاوه بر این معتقد هم بشود که غیر از این محال است باشه، علاوه بر اعتقاد ثبوت محمول للموضوع، معتقد هم بشود به این که نقیض این تصدیق محاله، چنین چیزی ممکن نیست خلافش. یه تصدیقی است مضاعف مزدوج، هم تصدیق است به ثبوت المحمول للموضوع و هم تصدیق است به این که تخلف این محمول از این موضوع، انفکاک این محمول از این موضوع محال است، شدنی نیست، حتما چنین است و لاغی. این را بهش میگن یقین. در اصطلاح فلسفه یقین به همچین چیزی میگن، به علم مزدوج، علم به ثبوت و شی، ثبوت المحمول للموضوع و امتناع و سلبیه عن. این تصدیق خیلی قرصه، به هیچ وجهی اینو نمیشه از کسی سلب بکنن. مثل بدیهیات که ما، ولی یقینیات البته منحصر به بدیهیات نیست، گاهی از بدیهیات هم ما یک استنتاج هایی میکنیم که از برهان حاصل شده، ولی در این حال اونقدر محکمه که خلافشو محال میدونیم. گاهی اینجا، گاهی نه، شبه یقینی است، یقینی نیست، شبه یقینی است. شیخ دبیر شبه یقینی یا این است که ما اعتقاد داریم که این محمول برای این موضوع ثابته و راسخ هم هستیم در این اعتقاد، احتمال خلافش این که چنین چیز عرض کنم که محمول برای موضوع ثابت نباشد نمیدیم، اعتقاد ما جزمی است. اما ممکنه به واسطه ایجاد شبهه‌ای این زایل بشه، این اعتقاد ما مسئله، این ممکنه در ما اثر بکنه و این گرفته بشه، اونقدر قرص نیست. و اعتقاد ظنی چیه؟ یعنی فی الجمله اعتقاد به ثبوت محمول برای موضوع هست، اما در این حال این اعتقاد به این که ممکنم هست چنین نباشد همراهش هست. ظنیات دیگه، نوع اموری را که ما در زندگی بهش عمل میکنیم و بهش اهمیت میدیم، اینا ظنیاته. فرض کنید شما که امروز میایید درس، میگید که بله امروز کلاس هست و فلان ساعتی درس شروع میشید، اما خب احتمالی هم میدید که نه امروز استاد نیاد یا مشکلی پیش اومده باشه، تعطیل شده باید است. پس همراه اعتقاد به این که کلاس هست و باید رفت، یه اعتقادی هم هست که ممکنم هست نبود. این اعتقادی زندگی هست. وقتی بپرسن از شما تصدیق داره امروز درس هست، اما تصدیق شلیه. پس تصدیقاتی که برای ما حاصل میشه ذات مراتب است. اون قیاسی که موجب این تصدیقات میشه اونها هم مختلف خواهد بود. یک قیاسی هست که اون یقین مضاعف به انسان میده، یعنی اگر این قیاس درست تشکیل بشه دارای شرایط خاص خودش، در نتیجه علم یقینی همون معنایی که گفتیم علم مزدوج حاصل میشه برای. یه همچه قیاسی رو بهش میگن برهان. پس برهان اون چنان قیاسی که برای ما یقین آور است. یقین آور یعنی چی؟ یعنی علم به نتیجه حاصل میشود با علم محال است. و این اعتقادم از شما سلب شدنی نیست، هیچ که با این شبهه نیمتونه این را رفت کنه. اعتقاد جزمی قرصه. برهانی هم چیست؟ ضمناً قیاس شعری هم که فهمیدیم چیه. پس دو نوع ما از قیاسات را شناختیم، قیاس شعری و قیاس برهانی. سه نوع دیگه هم قیاس داریم ما. یه نوع قیاسی است که فقط زن برای ما افاده میکنه، این قیاس را بهش میگیم خطاب. طبعش بیش از این نیست که برای ما یک اعتقاد زنی میاره. دو قسم دیگه هم قیاس داریم، جدل یکی مخالفه. هر دو اینا رو شیخ میگه اینا شبه یقین برای ما میاره، منتها شبه یقیناش با هم فرق داره. مغالطه ممکن است بشه یک برهان مغالطی، قیاس مغالطی، شکلش برهانه ولی در واقع مغالطه شده ده. ممکنه طرف اعتقاد جزمی هم پیدا کنه. خیلی از آرایی که فلاسفه دارن و آرای غلطی است مبتنی است بر یک قیاساتی که اون قیاسها ظاهرشون برهانه و جازم هم میشن. اصالت الماهوی ها به این اعتقاد خودشون خیلی جازم هن. خود صدر المتعلقی میگه کنتو شدید از زب به هن. من قائل به اصالت الماهیت بودم و خیلی هم دفاع میکردم ازش. واقعا اعتقاد جزمی داشت، یک قیاسی بوده اما قیاس مغالطه بود. این قیاسی که موجب این اعتقاد شه که بعد دلیل اصالت الوجود قائم بشه زایل میشه. پس هر قیاس مغالطی خاصیتش اینه که اگه در مقابلش برهان اقامه شد اون اعتقاد از طرف میگیره. این میشه قیاس مغالطی.
مطابقت واقعی لازم
هستم، مطابقت به اعتقاد دوستان. حالا بیان شیخ عرض میکنم.
تو بیان شیخ؟
بله، در بیان شیخ ایشون ملاک را اعتقاد به انسان قرار داده، میگه اون اعتقاد جازم مضاعف یقین است و این قابل زوال نیست و چیزی هم که مفید اونه برهان. میمونه جدل. جدل هم شیخ یقین میده است که مقدماتی که مورد تسلم طرفین هست یا مورد تسلم اون کسی است که جدل با او انجام میگیره و یک حالت اقناعی پیدا میکنه. فرق این اقناع با زن اینه که در هر دو قبول هست، اما در زن همراه هست با اعتقاد خلافش هم ممکن است. در حالت اقناع این اعتقاد بالفعل موجود نیست. آدمی که با جدل چیزی را پذیرفته این اعتقاد نداره به اینکه ممکن هم هستی دور نباشه، نه، جذب براش پیدا میشه. ولی جایز و زواله و این پذیرفتنش مبتنی یک مسامحهی، در اثر مسامحه به همین قانع شده. اگه دقت میکرد و می فهمید که اون مقدماتی که جدل ازش تشکیل شده اینا برهانی نبوده، یقینی نبوده، فقط از مسلمات بوده، این سامحه کرده و این را پذیرفته، یه همچیزی میشه جدل. این بیانیست که برای اقسام قیاس شیخ در اینجا داره. مرحوم خواجه یه مقدار بیانشون با این حتما مراجعه کنید، خیلی منقح‌تر خواجه بیان کرد. در کلمات شیخ یه جایی هست که حالا که وقتی روش میخونیم عرض میکنم که خود ناهماهنگی درش هست. بیان خواجه این است که میگه قیاس یا مفید اعتقاد هست یا مفید اعتقاد نیست. کلمه تصدیق رو نمیاره، میگه قیاس یا مفید اعتقاد هست یا نیست. اونی که مفید اعتقاد نیست قیاس شعری است، اونی که مفید اعتقاد هست یا مفید اعتقاد جزمی است یا نیست، اونی که غیر جزمی است خطاب است، اعتقاد ظنیه. اونی که مفید اعتقاد جزمی هست یا مطابق با واقع است و همراه است با اعتقاد به امتناع خلاف برهان، یا اعتقاد جزمی هست ولی مخالف واقع است میشه مخالف، و یا فقط از روی مسامحه قبول کرده، در صورتی که توجه یاده بشه و مسامحش رفع بشه قبول نمی کنه یقی میشه، اون میشه جزم. منقح‌تر ایشون بیان کرده، همونطور که عرض کردم در واقع تحریریست برای مطالب شیخ. حالا این مقدار بخونم. لما کان العلم المکتسب بالفکره، این لما را اینجا داریم. در پاورقی ایشون یک جمله پیدا کرده میگه جواب لما اینجاست، ولی اونم درست نیست. جواب لما در دو صفحه دیگه در اونجاست، میگه فهذا الکتاب، اون جواب لماست. لما العلم المکتسب بالفکره، این نسخه هایی رمزش تو مقدمه هایی سیه کرده، یه یعنی اسم نسخه هایی رمزی گذاشت به این نسخه هایی. علمی که با فکر اکتساب می شود و علمون اکتساب فکری حاصل می شود، هر دو اینها دو قسمه. یعنی اول علم تقسیم میشه به علم اکتسابی و غیر اکتسابی، هر دو اینها یا تصوری یا تصدیقی. تصدیق ولا کان المکتسب و بلفن تصدیق، اون علم اکتسابی تصدیقی از راه قیاس حاصل میشه، حاصلا لنا به قیاس ما. و علم اکتسابی تصوری حاصلا لنا به حد ما. در عبارت هم خوب دقت بکنید، کان المکتسب و بلفکرت من تصدیق، یعنی تصدیق اکتسابی، و المکتسب و بالفکرت من التصور، یعنی تصور اکتسابی. تصدیق اکتسابی از راه قیاس حاصل میشه، تصور اکتسابی از راه حاصل میشه. البته در اینجا باز حالهای پیش میاد که بخوایم در اطرافش بحث کنیم که جای این سوال هست که کسی دیگه آیا اکتسابی از راه استقرار هم حاصل میشه یا نه، تصور اکتسابی از راه رسم هم حاصل میشه یا نه، چرا فقط اسم قیاس رو در اونجا بوده بدنی فقط اسم حد را.
قیاس شعر چه جزء قیاس برای گرفته با این تصور تخیلی در ما ایجاد میکنه؟
قیاس که قیاسه، دو تا مقدمه تشکیل از تصدیق، یعنی از اعتقاد. حالا تصدیق موضوع محمول داره، میگه محبوب من ما هست، قضیه هست دیگه. خب حالا میگه کبراش مطبی باشه، حالا کار به اونها نداریم، مثلا یه همچه قضایایی تشکیل بشه یا مثلا شما اینا نتیجه قرار بدید، بگید مثلا صورت محبوب من مثلا نورانی هست، ما هم نورانی هست، پس محبوب من نو ما هست، این رو به صورت نتیجه قیاس. این یک شرط، لما کان العلم المکتسب، تا اینجا چون که علم اکتسابی یا از راه قیاس حاصل میشه در تصدیق یا از راه حد حاصل میشه در تصور. و کانه، این کانه عطف بر اون کانه اولیه، یعنی اما کانه کما ان تصدیق علام راتب، چون که همچنان که تصدیق دارای مراتبی است، بعضی از اونها یقینی است. فمنه یقینیون یعتقد معه اعتقاد ثان اما بالفعل صدق بهی لا یمکن ان لا یکون علی ما هو علیه. بعضی از اعتقاد یقینی اینجوره که همراهش اعتقاد دومی هست، حصول این اعتقاد یا بالفعل است، یعنی الان هم نفس توجه به محمول دارد، و یا بالقوت القریبت من الفعل موجوده، یعنی به محض تنبه به محض توجه اون قضیه براش حاصل میشه. یعنی من که الان یقین دارم به این که مثلا الان روز است، ممکنه توجه نداشته باشم به این که ممکن باشد یا نه، ولی اگه توجه داده بشم میگم نه محال شب باشه. پس تصدیق به این از روز نباشد الان بالفعل در ذهن من بالقوت من الفعل موجوده، یعنی به محض توجه اون تصدیقم برام حاصل میشه. یه تصدیق دیگری یا بالفعل یا بالقوت القریبه من الفعل همراهش هست، به چی؟ تصدیق به چی؟ اعتقاد دوم به چی؟ به این که مصدق به، یعنی اون دیگه اولی، اون اعتقاد اولی، لا یمکن لا یکون علی ما هو علیه، ممکن نیست که چنان نباشد. بکردم که محمول برای موضوع ثابت است، اعتقاد این که ممکن هم نیست که آن چنان نباشد، محال است نقیزش. اینا خیلی راحت تر میشد بگه اعتقاد به استعاله نقیزش. علاوه بر این که این اعتقاد همراهش است، یه شرط دیگه هم داره. اذا کان لا یمکن زوال هذا اعتقاد فيه، هم اعتقاد داره به ثبوت و هم اعتقاد داره به استحاله نقیزش، و امکان این که این اعتقاد نیست، چنین اعتقادی را نمیشه سلب کرد. با بله چرا؟ لا یمکن زوال و حاضر اعتقاد فیه هست اینجا. این فیه ظرف برای این اعتقاد است، یعنی اعتقاد در باره این که اون مصدق به موجود است. اعتقاد در باره اون مصدق به، این اعتقاد زایل نمیشه. زایل نمیشه از کی؟ من نفس. اونشو دیگه ذکر نکردیم. زوال این اعتقاد در مورد این مصدق به امکان ندارد. اگه این شرایط را داشت یقین اعتقاد ما، تصدیق ما، اونو بهش میگیم تصدیق یقینی. تا اینجا تعریف بود برای تصدیق یقینی. قسم دوم تصدیق، من هو شبیه به یقین. خب حالا دیگه شیخ اینجور فرموده، فرض مسئله اینه آیا میشه یا نمیشه. ممکنه شما آزمایش کنید، یک شبهه بهش القا کنید، ببینید میشه این رو استایل کرد یا نه. آها، نکته همینجاست که ایشون در بیانشون محور را اعتقاد شخص قرار داده. این خیلی اشکال داره میشه کرد. ممکنه یک قیاس مغالطی برای یک کسی پیش بیاد، یقینم پیدا کنه، به هیچ وجه هم نسه این یقین ازش گرفت، و بازم مغالطه هست. حاجه ملاک رو در تعریف مغالطه به این قرار نمیده که میشه اعتقادش رو زایل کرد، میگه تصدیقت مخالف واقع. البته اون وقت به حاجه هم باید گفت، از ایشون هم باید سوال کرد، ما مخالفتش با واقع از کجا بفهمیم. بله، این یک قسم. تا اینجا قیاس تصدیق یقینی بود. قسم دوم شبیه بالیقین است، و هو اما الذي يعتقد فيه اعتقاد واحد شبیه به یقین، اون تصدیقی است که اعتقاد اولی هست و دیگه اعتقاد دومی همراهش نیست. ولی اعتقاد الثاني الذي ذكرناه غير معتقد معه، اعتقاد دومی حاصل نیست براش، نه بالفعل و نه بالقوه، چون گفتیم در اولی هم ولو بالقوه هم حاصل باشه، این نه بالفعل براش حاصله نه بالقوه. بل هو به حیث، لو اسا این نبه علیه بطل استحقاق تصدیق الاول. حالش جوریست که شاید اگر تنبیه داده بشود کسی متوجه کنه، همون تصدیق اول استحقاق خودش از دست میده، مبدل میشه به شک مثلا. یا اینجوره که همراه با اعتقاد اول اعتقاد دومی نیست، یا اگرم هست جایز الزواله. او این کان معتقدن اگر اعتقاد دوم هست جایز الزواله. الا ان الاعتقاد الاول متقرر لا يعتقد معه بالفعل لنقيزه امكان. ولی اعتقاد اول خودش هست و همراه او اعتقاد به استحاله نقیز نیست. یک اعتقاد هست فقط به ثبوت المحمول للموضوع و دیگه اعتقادی نسبت به نقیز وجود ندارد. اینم یک قسمه، اینو بهش میگیم شبه یقین. قسم سوم منه اقناعی ظنی دون ذلک. اینا دو جور میشه خوند. بگیم اقناعی ظنی، ظنی را یکی حساب بکنیم، و بگیم مرتبه این اقناعی ظنی از اون قسم اول که گفتیم نازلتره دون ذلک. یعنی در اونجا اقلا اعتقاد جزمی به ثبوت محمول برای موضوع بود، ولی اینجا نیست. خواجه اینو دو قسم کرده، میگه اعتقاد ظنی یکیست، اعتقاد اقناعی چیز دیگریست. اعتقاد اقناعی در اثر مسامحه پیدا میشه. معمولا اینایی که جدلیین افکارشون تنین برای یک اصول مسلمه و مشهوره هست دقت نمی کنن، واقعا قبول می کنن و جازم هم هستن، ولی در اثر مسامحه را پذیرفتن. ولی اعتقاد ظنی این است که نه، وقتی نداره اصلا. پس اقناعی و ظنی را میشه دو جور دو قسم کرد. اقناع مختص کنیم به جدل و ظنی را به خطابه، ولی ظاهر کلام شیخ در اینجا اینه که اقناعی ظنی را یکی حساب کرده. اقناعی و ظنی گون یک قسم است. خب حالا چیه این قسم؟ خب ان یعتقد الاعتقاد الاول و یکون معه اعتقاد ثانی اما بالفعل و اما بالقوه القليله من الفعل ان لنقيزه امكانا. اونجا گفتیم اعتقاد است به ثبوت المحمول للموضوع و اعتقاد است به استحاله نقیز. اینجا اعتقاد به ثبوت محمول للموضوع هست با اعتقاد به این که نقیزش هم امکان دارد، محال نیست. نه تنها معتقد است به این که نقیزش محال نیست، بلکه معتقد است به این که نقیزش هم امکان دارد. حالا این اعتقاد یه وقت بالفعل براش حاصله، یه وقت بالقوه القلیله من الفعل. و ان لم یعتقاضا، اگر این اعتقاد براش حاصل نیست، مال اینه که ذهن بهش توجه نداره. یعنی ممکنه خیلی مطالب برای انسان ظنی باشه، یعنی اعتقاد به این هست، اما خودش متوجه نیست. چنین اعتقادی بالفعل در ذهنش نیست، اما اگه متعرضش بشه ذهن، به ذهن عرضه بکنن که آیا احتمال نمیدی چنین باشه، محال است به نظر شما خلافش، میگه نه محالم نیست. محالم نیست یعنی نقیزش هم ممکنه دیگه. و خب به حقیقت مظنونون خودش خیال نمیکنه، ولی وقتی متوجهش بکنن میفهمه که نیست. کانت القیاسات و ایزن علا جاس که محشی خیال کرده این کانت القیاسات جواب اون لماست، ولی این کانت القیاسات جواب اون کانه کانه کما انت تصدیف است. یعنی در اینجا ما در واقع دو تا لما داریم، یه لمای اول که اول بک شده، یکی هم و کانه کما انت تصدیف، این که بر اون کانه بود، یعنی لما سر اینم در میاد. این کانت القیاسات ایزن علا مراتب جواب این لمای دومی است، یعنی چون که تصدیق مراتبی دارد، قیاساتی هم که موجب این تصدیقات میشه اونم مراتبی دارد. روشنه دیگه. کما ان تصدیق علا مراتب جوابش کانت القیاسات ایزن علا مراتب، این جواب اونه. جواب لمای اولی هنوز نمیده. خب این فهم اینها مایوق تفسیر این است که قیاسات دارای مراتبی است. چطور قیاسات دارای مراتبی است؟ این تفسیرشه. منها مایوق الیقین، منها مایوق و شبه الیقین، یا قیاس جدلی است که شبه یقین افاده میکنه، یا قیاس سوفسطیقی مغالطی. و منها مایوق قیاس اقنایی هست، یوق زنن غالبا و اول قیاس خطابی. باز باید برای اینه که اقناع زن را شیخ یکی حساب میکنه. همه اینا یک نوع تصدیقی به ما افاده میکند، یعنی یک نوع اعتقادی. و اما شعری فلا یوق او تصدیقا، اینجا تصدیق یعنی اعتقاد. کلام همه سر این بود که از قیاس تصدیق حاصل میشه، تصدیق دارای مراتبی است. گاهی دارای اعتقاد هست، گاهی دارای اعتقاد نیست. اینجا که میگه لا یوقع و تصدیقن، یعنی لا یوقع و اعتقاد، ولیکن یوقع تخیلن، تصدیق به ما نمیده. پس چی به ما میده این قیاس؟ قیاس شعری یک تخیلی به ما میده. فایده این تخیل چیه؟ تحریک میکنه نفس را به سوی انقباض یا انبساط. بالمحاکات لامور جمیلتن اوقن، در این قیاس محاکات شده، حکایت شده، یه امور جمیلهی موجب انبساط نفس میشه، یا امور قبیحهی موجب انقباض نفس میشه. اینم قیاس شعری. تا اینجا اقسام تصدیق را ذکر کردن و مناسبت این که قیاساتی که تصدیقات مختلف را به ما میدن قیاسات با هم مختلفند. حالا میان سراغ اعتقاد. یه امر قلبی است. تصدیق دو اصطلاح داره. گاهی تصدیق رو به معنی اعتقاد به کار می‌برن، مثل همینجا. گاهی تصدیق به قضیه گفته میشه. تصدیق در منطق صحبت میشه. تصوراتش در باب مفردات صحبت میشه، قضاهاش در باب مرتبات. خب در باب تصورات هم میگن تصوراتی که برای ما حاصل میشه فرق میکنه. یک وقت تصوراتی است که ما از یک شی داریم به تمام ذاتیات اون شی را میشناسیم، یه وقت نه بعض ذاتیاتش را میشناسیم، یه وقت نه اصلا ذاتیاتش را نمیشناسیم، عرضیاتش را میشناسیم. باز عرضیات هم یه وقت همه میشناسیم، یه وقت بعدش. در هر یک از اینا که چیزی که موجب تصور میشه برای ما ذاتیات باشه یا عرضیات یا بعضش و همینطور در عرضیات هم، یه وقت موجب تمییز تام میشه، یه وقت موجب تمییز تام نمیشه. ذاتیات، همه ذاتیاتی چیزی را بدونیم ما تمییز هم برامون حاصل میشه، یعنی هیچ وقت این را با چیز دیگری اشتباه نمی کنیم. ولی تماتیات شی ذکر نشه اما تمییز حاصل بشه. مثلا از شما سوال بکنن که انسان ماهو، بگید الان انسان جسمون مائتون. در اینجا یکی از ذاتیاتش، یکی از اجناسش ذکر شده، جسم یا ناطق و مائت را دوتا مجموعش را برای فصل انسان عرض کنم که قرار بدیم. ناطق و مائت فصل یکی از فصل قریب انسان. موجودی که ناطق و مائتون باشه علل فرض غیر از انسان نیست. خب این تمیز حاصل میشه، انسان رو شناختیم. چیه؟ ملک ناطق هم هست نیست، ماهیت رو اضافه میکنن برای این انسان رو از ملک رو. جسم و ناطق و ماهیتون که گفتیم، این انسان رو میشناسیم و تمیز بین انسان و غیر. عنوان مثال میرا، یعنی مجرده تا اون هم ناطق است اما ماهیت. حالا روی اعتقادات هست کنیم مثله فرض کنیم فرشتگان رو فرض کنیم همه مجردن و فرض کنیم مجردات هم مرگ ندارن و این مائت ممیز بین انسان و فرشتگان هست. روی این فرض مثله دیگه. حالا این در اینجا ما به این تعریف، تعریفی که به ذاتیات هست، جسم ذاتیه برای انسان، جنس ناطق و مائتون هم فصل برای انسانه، اونم ذاتیه، آیا این حد تام هست یا حد فلاسفه و محققین منطقی اینا حد تام حساب نمی کنن. تمام ذاتیات شیء رو برای ما بیان میکنه. این حساسیت متحرک به ارائه بیان نکرده، نامی بودن رو بیان نکرده، با یه تصور تام پس این حد تام نیست. ظاهریین که اونا دنبال فقط تمیز میگردن میگن نه اینم حد تامه. حد تام اونه که تشکیل بشه حاصل بشه. ایشون روی این خیلی تکیه میکنه، چند سطر راجع به این مطلب در مقام بیان اینه. تام چیزی میگیم که از ذاتیات تشکیل شده باشه و تمام حقیقت شیء را بیان بکنه. تکیه ما در حد تام روی توصول تمیز نیست. البته اگه حد تام بود تمیز هم حاصل میشه، ولی اینطور نیست که هرچه موجب تمیز بشود حد تام باشد. حد تام رو ما چیزی میدونیم که یعنی تمام ذاتیاتش را داشته باشه. خب حالا اون یه مسئله دیگری است، آیا فصل اخیر ازش همه اونا فهمیده میشه یا نه، اون مسئله دیگری است، بحث منطقی نیست. و ایزن خب تا اینجا ما گفتیم تصدیق ها مختلف هستند، مراتب دارند، قیاسات هم طبق اونها مختلف میشن. حالا در باب تصورات هم همینطوره. کما ان تصور المکتسب علی مراتب، فمنه تصور لشیء بالمعانی العرضیه التي يخصه مجموعها، مجموع معانی عرضیه خاص به او هست. یعنی این معانی عرضیه در غیر این شیء مجموعش پیدا نمیشه، ممکنه تک تکش پیدا بشه اما مجموعش مختص به این شیء خواهد بود. یخصه مجموعها، فاعل یخصه مجموعه. او علی وجه یعمه و غیره، یا نه این معانی عرضیه طوری است که هم شامل این میشه و هم شامل غیر این. یعنی مثلا انسان را تعریف کنیم به ماشین، یا بفرمایید به حیوان ماشی بچه‌زا، بچه‌زا یا متنفس مثلا، متنفس. بله اینا یک ذاتی است که عرضیاتی است که اعم از انسانه. و من هو تصور لشیء بالمعانی ذاتیه، اونم علی وجه یخصه وحده، فقط مخصوص خود این باشد. یعنی او علی وجه یعمه و غیره. و تصور الذی یخصه من الذاتیات وحده، اون تصورات، تصوری که از ذاتیات تشکیل شده و مخصوص به اون شیء هم هست، اما ان یشتمل علی کمال حقیقت وجودهی، این تصوری که از حقیقت شیء را بیان میکنه مویتن لصورت الموجوده، این یک تصور تامیست که کاملا موازی با وجود خارجی است، حقیقت اون وجود خارجی را منعکس میکند. اذا لم چی بدش؟ زمین هاشه اون من معانی ذاتیه، اینا ریخته این کنارش. در صورتی که هیچ یک از معانی ذاتیش ازش کنار نیفتاده باشه. یا اینجوره، و اما ان یتناول شطرا من حقیقته، بخشی از حقیقتش را شامل میشه دون اگه ها. خب چون تصور به این صورت هاست، کذالک القول مفصل المستعمل فی تمییز شیء به تعریفه، اون کلام مفصلی که برای تمییز شیء به تعریف به کار میره، این هم ربع ما کان تمییز حول المعرف تمییزن ان بعضن دون بعض، جوری است که این معرف تمییز نسبی حاصل میکنه، بعضی از چیزها را جدا میکنه ولی هنوز با داره. یه وقت هست نه، یعنی تمیز کامل یا حاصل میشه یا نمیشه. اگر تمیز حاصل میشه، تمیز حاصل نمیشه، فا این کانه بل عرضیات فا و رسم و ناقصون، یعنی رسم ناقص عبارت هست از اون معرفی که با عرضیات باشه و تن حاصل نشه، و این کانه بل ذاتیات فا و حد و ناقصون. حد ناقص کدومه؟ اون معرفی است که از ذاتیات تشکیل شده ولی تمیز کامل بهش حاصل نمیشه. تا اینجا هیچ جای شکی نیست. کلام در اینه که اگر از بعض ذاتیات تشکیل بشه و تمیز هم حاصل بشه، این چطور؟ این تام یا حد ناقص؟ برو بما کان انما تمییز کل، گاهی است که تمییزش از کل حاصل میشه. این رو بما کان تمییز او، این شق دیگری است در مقابل اون رو بما کان تمییز او تمییزن بعض. سطر بالا داشتیم رو بما کان تمییز او للمعرف تمییزن بعض، نقطه مقابلش چیه؟ رو بما کان تمییز او عن الکل. حالا که تمییز از کل است دیگه عبارات های شعر فَإِنْ كَانَ بِلْعَرَزِيَاتِ، اونجای تمییز بِلْتَمْیِزَ عَنِ الْكُلْ حاصل می شود یا باز به عرضیات می شود رسم تام، و خصوصاً اِنْ كَانَ الْجِنْسِ قَرِيبًا بِهِ، اگر یک جنس قریبی درش باشد رسم تام از جنس قریب تشکیل بشه و یک عرضی، این حتما دیگه رسم تام من بله نباشه. و این کان یعنی یک تمییز از کفه و اند ظاهریین من المنطقیین حد تامون، یعنی ظاهریین منطقیین همین حد رو، همین اندازه رو به کافی میدونن به ذات و تمییز از کل هم حاصل بشه. و اما اند المحصلین ان کان اشتمل علی جمیع ذاتیات اشتملایش زمن هاشیان فهو حد تام. اما محققین اینجور نمیگن، میگن تعریف اگر مشتمل بر جمیع ذاتیات باشد، اون گونه اجتماعی که هیچ چیز ازش خارج نباشه، یعنی هیچ یک از ذاتیات درش ازش ساخت. و امکانه یش زمن هاشیان هاشیان فلیس عدم تام، اگر بعض ذاتیات از تام نخواهد بود. این اگر در حیوان باز اون چیزا معلوم باشه، یعنی ما حیوان بله اگر اونا مندرج باشد درش حد تامه، و الا نه
مندرج که هم شما اون وقت اونجا نمیدیم
بله اون یه بحث فلسفی سر کردن بله اینا به عنوان اختصار ممکنه بگیم، و الا این حد چیز تعریف تام نیست. البته در این باره باز بحث در جای خودش مفصل خواهد اومد، اینجا فعلا یه تعریف اجمالی است. شقوق مسئله هوی اینها تفصیلا در قسمت حد خواهد اومد. بعض بتونه ولیس الغرض و فرید ان یه تمییزون به ذاتیات، فقط در حد تام منظور فقط این نیست که تمییز به ذاتیات، نه باید بیش علا ترا الى قولک انسان اسم ناطق ماید، این کلام فلیسه هازا و این میزه به ذاتیات، گرچه تمییز میدهد و تمییزش هم به ذاتیات هست، اما لیسه بدن تامن، این بدن تامن خبر لیسه. مگر نمیبینی که این ال انسان جسم ناطق ماید با این که تمییز میدهد به ذاتیات هم تمییز میده، اما در این حال حد تام نیست. چرا؟ انه اخل به فصول اجناس متوسطه، فصل جنس های متوسط را نداره، یعنی نامی متحرک به ارادار نداره. ناطق المائتون عرض کردم که فصل مشهوری برای اشاره است به اونی که فصل حقیقی اینه. عرض کردم برای اینکه شامل مثلا اگر جسم رو نگیم فقط بگیم حیوان و ناطق، شامل ملائکه هم میشه.
حیوانیت
بله حیوانیت اگه معنیش حیات باشه، چرا حیات هست، مگر اینکه حیوان را باز لمزی بگیریم از جسم جوهران جسم رو عبادن سلاسه. بله در مثال ها آقا هیچ وقت مناقشه نفرمایید، کنید روی اون فرض صحبت بکنید مسئله حل بشه، ولی بخوام روی مثال ها بحث بکنیم همون عرض کنم اشکالات زیادی پیش میاد که ما را از مطلب دور بکنیم. و کذالک همچنین اگر یه تعریفی مشتمل باشه و کان لشی وحدهو به غیر شرکت غیرهی فصولون کثیر. فرض کنید یه ماهیتی فصول زیادی داره و هیچ شریک هم نداره، یکیش بگی تمیز حاصل میشه اما همه فصولش، یعنی فصول اجناس متوسطش شناخته نشده. و کان به واحد منها کفایتون فی تمیز، هم یکیشو که میگی تمیز حاصل میشه ولی در این حال حد تام نیست. ولم یکن بهی وحدهو کفایتون فی تمام الحد، برای تمیز به همون یکی کفایت هست اما برای تمام بودن حد به این اکتفا نمیشه. بل یحتا هم تذکر جملتها حتی یکون الحد الحقیقی، برای اینکه حد حقیقی شود باید همه این فصول ذکر بشه. لیس رسم الحد ماقیل، بعضیا حد را اینجور تعریف کردن، گفتن قولون و جیزون ممیزون للمطلوبه به ذات، تکیهشون روی این ممیزونه، میگن اون چه تمییز برای ما حاصل بکند و ذات با ذاتیاتم باشه این حد است، میگیم این صحیح نیست. بلکه صحیح ما قاله المعلم اول فی کتاب الجدل، در اونجا گفته ان الحد قول و منظورش از ماهیت کمال حقیقت شیء است که به ها و ماهو شیئیتش به واسطه اوست و به ما به ها یا تمامیت ذاتش بر اون متوقف است. خب لما کان این مطالب تا اینجا درست، فهذا الکتاب هو الذی یفید المواد التی ان جعلت حدود قیاس و القیاس موقن للیقین. حالا که این مقدمات رو دانستید میگیم این کتاب به ما مدی را نشان میدهد، معرفی میکند که اگر اونها را حدود قیاس قرار بدیم قیاس موجب مفید یقین خواهد بود و اون قیاس برهان است، یعنی مواد برهان را در این کتاب به شما معرفی میدهد. و یفیدنا المواد التي اذا جعلت اجزاء حد کان الحد موقن للتصور التام، همچنین مفاهیمی را به شما معرفی میکند که اگر اونها را در حد بگنجانید حد تصور تام به شما میدهد، یعنی حد تام. شرایط حد تام و شرایط مواد برهان را در این کتاب به شما میآموزند. بله
اینجا وقتی
هم ما
اینها باید علت باشن برای این بحثا، چون
بحثا
هست
پس در این خدا پدر من و شما هر دارو بیامرزه. عرض کردم که ایشون در ترتیب در خلاصه استعمالات شایعش چیزها رو نمی فرمد، همینطور گفته نام نوشتن قلمش اومده ایشون نوشته، یه در این چیزها که خیلی راحت تر می شود. اینها در مقدمه اینجا میگیم، مقدمه راجب اقتصادی، این که اینا مراتبی داره بعدا نتیجه گیری میشود. همین نوشته تو ذهنش اومده که چون که این مراتب قیاس تصور و تصدیقات مختلف هستن پس ما میخواییم مطالب اینجا بگیم. نوشته لن ماکان المتصب، و بعد دیده که حالا سوال میشه که مثلا برهان این که میگیم مختلف هست چند جور هستن، و اقسام میشن ذکر کرد، تصورات هم چند جوره به عرضیه به ذات حد نهات اونا رو نوشته. بعد از همه حالا جوابش بعد دو صفحه اومده لن ماکان یکی. اگر کسی بخواد چیز بنویسه سر صبر رو عرض کنم که اینا بنویسه و روش مرور کنه و اینا، این کتاب شفا به این بزرگی نوشته نمیشه. بعد ایشون مطالب ها نوشته، بعد خواجه اومده روش کار کرده و تنقیح کرده، تحریر فرموده.
الله و برکاته.
خب نتیجه گرفتیم ما که تصدیقات مختلف هست، در تعاریف هم مختلف است. کتاب هو الذی یفید، میخواد ببینیم مقصود از این کتاب چیه، این کتاب فایدهش داره ما اینه. یفید اونا الموارد التی ان جعلت حدود قیاس کان الحد. بله
المواد
التی ایر نداره، موادی را به ما افاده میکنند، یعنی ایر نداره که درسته، مواد به ما افاده می کند که اگر این مواد را حدود قیاس قرار بدیم، یعنی مقدمات قیاس صغرا و کبرا، کان القیاس موقن للیقین و اول قیاس البرهان. و یفیدنا اون موادی که ان جعلت اجزاء کان الحد موقن للتصور التام، یه نکته در اینجا هست که این کتاب را گفتن کتاب برهان. فایده ای که شما برای ما اثبات کردید دو چیز بود، هم حد بود هم برهان. ایشون اعتراف میکنه که حدش این بود که این کتاب برهان ول حد. یک وجهی داره که بگی همین کتاب برهان شاکافی باشه، به خاطر اینکه برهان اعتراف یقین میکنه و یقین یک تصریحی، تصریح مشتمل بر تصوراتی. وقتی ما یقینی میخوان باید تصورات را به نحوه تام درک کرده باشیم، پس ناچار باید تصورات را به نحوه با تعریف تام یعنی با حد تام درک کرده باشیم. پس در این کتاب هم از حد تعریف میشه هم از تصویر، منتها حد به خاطر اینکه مقدم از داره تصویر. خب اصلا عکسش نکردن برای اینکه حد هست و تصور هست داری تو مرادم با تصویر هم نیست، گاهی تصور هست تصویر نیست ولی تصدیلی شاید بدون تصور نمیشه. و یصلح ان یجعل التصور به نوع ما مبدا للتصدیق. از یک طرف ما میتونیم تصور را مبدا برای تصدیق قرار بدیم، لان کل مصدق به متصور و لیس کل متصور مصدق. فان معانی الالفاظ المفرده والالفاظ المرکبه التي ترکیبها ترکیب قول جازم. یک لفظ معنی میکنیم، الفاظ مرکبی که به صورت قول جازم در نمیاد، ترکیب های ناقص، اینا هم تصور میکنیم. پس تصورات هست ولی صد به مصدقتین. الاقوال الجازمه قد تتصور و یصدق بها. اقوال جازمه هم تصور میشود و هم ترکیب. این قد اقوال جازمه هم تصور می شود و تصدیق هم می شود. به یک لحاظ بهش میگیم تصور، به یک لحاظ بهش میگیم تصدیق. اما تصور فمن جهت ان معناها قائمون فی النفس. شما وقت میگید زیدون قائمون، مفهوم این زیدون قائمون الان در نفس شما یک صورتی است موجود است، پس این تصوری است. و اما تصدیق فلان معناها مضاف تصدیق، نسبتش را به خارج به واقعیتش میسنجیم، از اون جهت بهش میگیم تصدیق. قول جازمه فی حال شیفی نفسه به انهو کما تصور، وقتی میسنجیم با واقع که همون جور شده هست اون وقت میشه تصدیق. نه اینو نمیخواد بتنم، حالا اجازه بدید. بله یعنی مضافون، مضافون به انهو کما تصور. ای انهو سنجی نمیشه به واقع، یعنی کما حصلت من حصورتون معقولتون من نسبت اوقات بین حدیها، اونجوریست که صورت معقولی ازش حاصل شده. این صورت معقول از چیز؟ از نسبتیست که بین دو حد هست و همینطور نسبت خود دو حد هم. یعنی وقتی این تصور، این معنا رو من در ذهن تصور کردم که این معنا حکایت میکند از نسبتی که به و این نسبتی که من تصور کردم اینم در خارجم همین جور است. ولذان کل حال لحد بیهما، خود موضوع و محمول هم در خارج همون جور که من تصور کردم. فل وجود و فی نفس الامر. فل وجود اونجا که قضایای حقیقیه و خارجیه باشه، فی نفس الامر و قضایای نفس الامر دیگه.
باب قضاء که حال
حد این حافل
وجود
بینست. بله اگر این باشه بله وجود واقعیش، وجود خارجی، اون وقت باید بهش باید استدراب کرد اگر واقع نداشته باشید که قضایای چیز وجود، قضایای نفس الامریه اصلا وجودش در ذهن هست. جوانی عام که بگیریم یعنی هم در خارج هم در ذهن، یعنی وجود عام از وجود خارجی و وجود ذهن اینجوری باید. فإذا كان هذا هكذا، حالا اگه اینجور شد مطلب که تصور مبدا است، اشبه ان يكون تصویر ما کد تمام التصور، که انه تصویر میشه مکمل و متمم تصور و نسبتش به تصویر به تصور میشه شبیه نسبت صورت به ماده. باید این ماده ای باشه، اما ماده تا صورت نیاد تام نیست. تصور هم وقتی در هنوز تصدیق نیامده کنده اون تام یک نقصی داریش هست. وقتی اینجور شد، بنابراین وقتی ما میگیم در برهان راجع به تصدیقات داریم، تصورات هم اجزایش هست، شامل اینها خواهد بود. و تکون و سائر و اصناف تصورات التي لا تنفع مطرحتن فی العلوم. اگر یه تصوراتی داشته باشیم که در تصدیق به کار نمیره، که ما در علوم ازش بحث نمی کنیم، تصورات از اون جهت بحث می کنیم که مقدمه تصدیق هست. و انما یطلب فی العلوم ما یعینو فی التصدیق فی راکان هازا هاکذا فیجوز ان یکون انما نصب هذا الكتاب الى القياس دون حد. این کتاب البرهان که از قیاساتی بحث نیست، نگفتیم کتاب البرهان ول حد به انسوم یک کتاب هان لحاظ المعنا، به خاطر همین است که فقط بسانی کتاب البرهان، چون برهان که میگن شامل تصورات هم میشه. و اما فی الحقیقه صاحب کتاب البرهان ول حد. و ادا بکرنا غرض الکتاب و هو افادت و طرق الموقعت لتصدیق الیقینی و تصور الحقیقی فمنفعت الکتاب ظاهرتون و هو توسل الى العلوم الیقینی و تصوریت نافعت لنا. نه تنها تصورات برای ما نافع است، بلکه ضروری است. اذا شرعنا فی استعمال حاضر آلت الذی المنطق، وقتی میخوایم آلت منطق را به کار ببریم، تصورات با ما برای ما ضرورت دارد. و اخذنا نزنو به میزانها العلوم النظریت و الامن، وقتی علوم نظری را و همینطور علوم عملی را با میزان منطق بسنجیم، این معنها میشه نیست، یعنی دوتا را با هم بسنجیم، یعنی کلیه ما، کلتیه ما.